ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم از تجلیل حفه شهید در افغانستان و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه را نیز داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط خبرها. گارنیزیون شهر کابل از امنیت کامل شهر اطمینان می دهد. کشت خاشخاش در ولایت بغلان افزایش یافته و در 15 روز آغاز خشونت ها در میانمار 300 هزار نفر به بنگلادش فرار کردند. تفصیل اخبار. مراسم یادبود از هفته شهید و 16مین سال روز شهادت احمد شاه مسعود امروز در کابل برگزار شده است. در این مراسم که در خیمه لوی جرگه برگزار شده، شمار زیادی از مقامهای حکومتی، رهبران جهادی و تعدادی از هواداران وی اشتراک کردند. احمد شاه مسعود در 9 سپتامبر سال 2001 میلادی در نتیجه انفجار بم در ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار کشته شد. پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی، لوی جرگه قانون اساسی افغانستان به احمد شاه مسعود لقب قهرمان ملی را عطا کرد. گارنیزیون شهر کابل میگوید مراسم هفته شهید و سال روز یادبود از شهادت احمد شاه مسعود بدون کدام حادثه سپری شده و از لحاظ امنیتی دیگر جای نگرانی نیست. جنرال افضل امان، سرپرست قماندانی گارنیزیون شهر کابل، میگوید مراسم موفقانه پایان یافت، اما صرف حرکتی که در شهر کابل حین گشت و گذار جوانان رخ داد اکنون از آن جلوگیری شده است. او گفت
اصلا همه یک فیر و دو فیری که از طرف یک تعداد افراد غیر مسئول در مسیر ازلی قطارا اتفاق افتید، بازیر رسانه و مطبوعات کلان ساختن به این معنی که گویا مردم اذیت شد و فیر شد و خودم در داخل شهر کابل گشتیم. هیچ حوادث نیست، وضعیت کاملا نرمال است، ترافیک بر روی کل مردم باز است، نگرانی وجود ندارد.
قبل از این گزارش شده بود که فیرهای هوایی و بستن راه‌ها از سوی هواداران قماندان جهادی سابق مردم کابل را نگران ساخته است. کشت کوکنار در ولایت بغلان چند برابر افزایش یافته است. نظام الدین نظام، مسئول اداره مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه بغلان، به رادیو آزادی گفت امسال 850 هکتار زمین در این ولایت خشخاش کشت شده که نسبت به سال گذشته بیش از 6 برابر افزایش را نشان می‌دهد. او گفت
این سال متاسفانه که 849 هکتار زمین که در 5 ولسوالی ولایت بغلان که کشت صورت گرفته و توسط سروی دسیم ملل متحد که کشت صورت گرفته، ما پلانی داشتیم که بعد این مواد از بین ببریم. نظر وضعیت امنیتی در ولایت بغلان کشت کمی بالا رفت.
مقام‌ها در بغلان میگویند در این ارتباط از مرکز کابل کمک مطالبه کردند. آنها میگویند کوکنار بیشتر در مناطق کشت شده که تحت کنترل طالبان قرار دارد. 6 تن از نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی قادس بادغیس دیر و زمان کشته شدند که طالبان پوسته امنیتی آنها را مورد حمله قرار دادند. محمد انور اسحاق زی، والی بادغیس، به رادیو آزادی گفت حمله بر پوسته امنیتی منطقه گلچین صورت گرفته است. غلام سرور ایدری، عامر امنیت قماندانی بادغیس، گفت در این درگیری 2 پلیس دیگر زخمی شدند، اما طالبان خود تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اردوی سوریه و متحدان منطقه نفتخیز را در شهر دیرالزور در شرق این کشور از دست گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش دوباره تصرف کردند. این مطلب را تلویزیون دولتی سوریه امروز اعلان کرد. منطقه نفتخیز به نام تیام در دشت‌های جنوب شهر دیرالزور موقعیت دارد. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید نیروهای دولتی همچنان قسمت‌هایی از شهرها بین دیرالزور و المعدن را در امتداد دریای فرات تصرف کردند. با این پیشرفت نیروهای حکومتی راه اکمالاتی و تقویتی جنگجویان گروه داعش را از شهر المعدن قطع می شود. شهر المعدن در سرحد عراق موقعیت دارد. سازمان ملل متحد امروز گفت از آغاز خشونت ها در میانمار تا کنون نزدیک به 300 هزار مسلمان در مسلمان روهینگیا از ایالت راخین این کشور به بنگلادش فرار کردند. خشونت ها در میانمار یا برما از 15 روز به این سو ادامه دارند. سخنگوی اداره مهاجرت سازمان ملل متحد گفت 290 هزار مسلمان روهینگیا از 25 ماه آگست به این سو وارد بنگلادش شده و در یک روز این رقم به 20 هزار دیگر بلند رفته است. اکثریت این پناهجویان پیاده سرحد را عبور کردند. بنگلادش 278 کیلومتر با میانمار سرحد مشترک دارد و از شدت طوفان ایرما در کیوبا و قسمت‌های از امریکا کاسته شده است. این طوفان اکنون یک بار دیگر به درجه 4 از سواحل کیوبا به سوی ایالت فلوریدا امریکا در حرکت است. اداره ملی سنجش طوفان در ایالات متحده امریکا میگوید این طوفان با شدت پایین‌تر به سرعت 250 کیلومتر فی ساعت در حرکت میباشد. این طوفان که در بین شدت 4 تا 5 درجه ادامه دارد در سواحل کارابین 20 کشته به جا گذاشته است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. مراسم به مناسبت بزرگداشت از هفته شهید در خیمه لوی جرگه کابل برگزار شد و سخنرانان بر روحیه وحدت ملی تاکید نمودند.
چیزی که میتونه افغانستان نجات بده یک روحیه ملی، یک روحیه اسلامی، یک روحیه که وطن خود هر گوشه‌اش از خود بدانیم.
در شهر کابل به خاطر تجلیل از روزهای شهید فیرهای هوایی صورت گرفت. وزارت دفاع افغانستان میگوید در روزهای اخیر حملات مخالفین کاهش یافته است. سخنگوی این وزارت گفت
15 روز میشن که تحرکات دشمن کم شدن، تلفات بسیار زیاد دیدن.
ایالات متحده خواهان رأی‌گیری رسمی شورای امنیت در مورد پیشنهاد اخیر واشنگتن در رابطه با کره شمالی شده است. در نیمه دوم ساعت برنامه حقیقت چیست را میشنوید.
در قسمت چفافانه شهر کابل باید ما به عرض برسانم که خدمات ما خدمات ثانوی و ثالثی هستند.
همچنان هوای تازه را داریم. شماری از بزرگان سیاسی افغان میگویند که مردم میانشان وحدت دارند، اما برخی از بزرگان احساسات مردم را نادرست استفاده میکنند. محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس اجرایه، عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در نشست بزرگداشت از هفته شهید تاکید کردند که بدون وحدت و همپذیری یکدیگر مشکل فعلی افغانستان حل نمیشود. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
شمار از بزرگان سیاسی کشور در مراسم تجلیل از هفته شهید و 16مین سالروز ترور احمد شاه مسعود که در خیمه لوی جرگه برگزار شده بود بر وحدت ملی تاکید کردند. رئیس جمهور غنی نیز با فرستادن پیامی گفته است هر کسی که میان افغانها نفاق می‌اندازد در تضاد با آرمان‌های شهدا قرار دارد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی همچنان تأمین وحدت ملی را برای مهار کردن وضعیت فعلی مهم می‌داند.
چیزی که میتوان افغانستان نجات بده یک روحیه و ملی، یک روحیه اسلامی، یک روحیه که وطن خود هر گوشه‌اش از خود بدانیم، مردم وطن هر از هر گوشه افغانستان باشه از خود بدانیم.
هفته شهید امسال تحت نام وفاق ملی در کابل و ولایات تجلیل می شود که هدف آن تأمین وحدت بیشتر میان مردم گفته شده است. از سوی هم محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان می گوید که هرگز میان مردم نفاق وجود نداشته، اما شمار از سیاسیون، روشنفکران و علما از احساسات مردم سوء استفاده کردند.
هرگز بین مردم افغانستان اختلاف وجود ندارد. متاسفانه باید گفت سیاسیون ما به هر شکلی که تانستند حداقل برای که جای پای برای خود باز کنه بین مردم سعی کردند که از اکثر احساسات منفی استفاده کنند.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی نیز پیام وحدت به مردم دارند. آقای سیاف گفت کسانی که زبان و قوم را وسیله نفاق می سازند مرتکب جنایت شدند.
دوست داشتن زبان گناه نیست، دوست داشتن قوم گناه نیست. این خوب واضح همگی بفهمند، یک چیز طبیعی است. اما قوم را وسیله تفریقه گشتاندن گناه چی؟ جنایت است. زبان را وسیله تفریقه گشتاندن جنایت است.
اشتراک کنندگان این مراسم بار دیگر از مخالفین مسلح خواستند تا از کشتار مردم دست بکشند و با پروسه صلح یکجا شوند. کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح گفت هرچند ارزش‌های ملی قربانی صلح نمی شود، اما صلح به این معنا نیز نمی باشد که یک طرف جنگ خواستار تسلیم شدن جانب دیگر شود.
گزارشی بود در مورد بزرگداشت از هفته شهید که امروز مجلس اول آن در خیمه لوی جرگه در کابل برگزار شد. شماری از باشنده های کابل میگویند برخی از هواداران احمد شاه مسعود که سلاح به همراه داشتند در روز یاد بود از هفته شهید با فیرهای هوایی مردم را سخت نگران ساختند. آنان میگویند از هفته شهید باید طوری بزرگداشت شود که برای مردم مشکلات ایجاد نگردد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا که با صدای فیر مرمی آغاز می شود.
این صدای فیره مرمی از سوی برخی از هواداران قهرمان ملی است. آنان باز هم در مراسم گرامی داشت از هفته شهید و 16 سال روز ترور احمد شاه مسعود در شهر کابل فیرهای هوایی کردند. این فیرهای هوایی باشنده های کابل را سخت نگران ساخته و آنان از حکومت می خواهند تا از چنین خودسری ها جلوگیری کند. آنان می گویند از هفته شهید باید طوری یاد بود صورت گیرد که برای مردم مشکلات ایجاد نگردد. دو تن از باشنده های شهر کابل می گویند
مروز باید ای تو فیر دیگه نباشه، مردم باید بیا صلح آمیز باشه، ای تو فیر دیگه نباشه، باید همین تو مردم آرام باشه بیا.
تجدیل کردن از دستان بالا این نیست. امروز به نام مسعود شما ببین حداقل 30,000 مرمی فیر شده باشد و این سقوط آزاد ازی به کجا می آید؟ 10% ازی اگر با مردم تصادف کنه از سقوط های آزاد ازی چقدر کشته و زخمی به وجود می آره؟
این در حال است که مسئولان امنیتی گفتند که تدابیر جدی امنیتی به خاطر گرامی داشت از هفته شهید در کابل و ولایات اتخاذ شده است. اما گزارش های می رساند که 3 کودک به روز جمعه در شهر کابل به خاطر تیزرانی موترها از سوی برخی از هواداران احمد شاه مسعود زیر موتر شده و شدیداً زخم برداشتند. این بار نخست نیست که چنین رویداد در شهر کابل رخ می دهد، بلکه در سالهای گذشته نیز در روز یادبود از هفته شهید چنین حوادث با وقوع پیوسته است. سال گذشته در چنین روز در نتیجه فیرهای هوایی هواداران احمد شاه مسعود در شهر کابل 1 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. در این حال عبدالله عبدالله رئیس جایف و شمار دیگر از رهبران حکومتی و غیر حکومتی نیز از هواداران احمد شاه مسعود خواستند تا در این روز برای مردم مزاحمت نکنند. از توی هم جنرال افضلمان سرپرست گارنیزون کابل از تدابیر شدید امنیتی در شهر کابل خبر دادم می گوید با افرادی که در این روز خلاف ورزی و فیرهای هوایی کردند برخورد قانونی می شود.
تدابیر امنیتی خود از داشت مزدیر و ساینم لازم تدابیر مایفز است، ولی یک یا دو فیره که در این استقامت ها صورت گرفت من خود ماینم لازم برآمدم. یک تعداد از می بچه هایی که کاروانا داشتند در پیش روی منار مقاومت که تزونا صحبت کردم که دیگر فیرها نشن، باز به طرف دیمزنگ و استقامت ها رفتیم. دیگه یک تعدید از جانب ما با آدرس از اونا صورت گرفت که من بعد فیر یک جرم بسیار نابخشیدنی است، شما باید جلوگیری کنین.
هفته شهید همه ساله در 18 سنبله از سوی حکومت و هواخواهان احمد شاه مسعود طی مراسم خاص تجلیل می شود. این تاریخ مصادف است با سال روز ترور احمد شاه مسعود قمندان پیشین جهادی می باشد. احمد شاه مسعود 16 سال قبل از امروز توسط 2 حمله کننده انتحاری عرب تبار در منطقه خواجه بهاءالدین ولایت تخار کشته شد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت دفاع افغانستان می‌گوید از 2 هفته بدین سو تحرکات دشمن در این کشور کاهش یافته و وضعیت امنیتی نیز قناعت بخش است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با سرد شدن هوا، اعلان استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و تشدید عملیات نیروهای امنیتی افغان، این حملات کاهش یافتند. از سوی هم شماری از کارشناسان نظامی افغان میگویند تا هنوز تغییرات مثبت در وضعیت امنیتی این کشور رونما نگریده و باید کارهای بیشتر انجام شود. تفصیل بیشتر باز هم در گزارش از فرشته ندا.
وزارت دفاع افغانستان میگوید با افزایش عملیات‌های تهاجمی و هوایی نیروهای امنیتی افغان علیه مخالفین مسلح، تحرکات آنان در این کشور کاهش یافته است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در حملات نیروهای امنیتی افغان تلفات سنگین به مخالفین مسلح در سراسر این کشور وارد گردیده است. با گفته وی از حدود دو هفته بدین سو وضعیت امنیتی افغانستان نزد آنان قناعت بخش می باشد.
بانده روز میشن که تحرکای دشمن کم شدن، تلفات بسیار زیاد دیدن و خطاعت ما با بسیار جسارت با پیش میرن. عملات هوایی ما هم زیاد شدن، عملات تعرضی و تهاجمی ما هم زیاد شدن. عملات شبانه ما هر شب دو الی سه عملات شبانه را اجرا میکنیم، نتایجش بسیار خوب است. و در اواخر هم استراتژی جدید امریکا که اعلان شدن، مورال دشمن دیگه هم ضعیف شدن و در حالت شکست است.
دولت وزیری میگوید همکنون حملات نیروهای امنیتی افغان در ولایاتی که تحرکات مخالفین مسلح در آن بیشتر است، مانند هلمند، فاریاب، سرپل، بدخشان، بغلان، قندوز، پکتیکا، غزنی، ننگرهار و نورستان جریان دارد. بر اساس معلومات مقامات وزارت دفاع، تلفات نیروهای امنیتی افغان نیز در روزهای اخیر کاهش یافته است. این در حالی است که چند پیش در نتیجه حملات گسترده مخالفین مسلح برخی ولسوالی‌ها مانند تیوره در غور، جانیخیل در پکتیا، غورماش در فاریاب و تالاو برفک در بغلان به دست مخالفین مسلح سقوط کرد. پیش از این آژانس خبری فرانسه نیز گفته است که از 14 ولسوالی هلمند 12 آن تحت کنترل طالبان مسلح قرار دارد و برخی ولسوالی ها و مناطق دیگر نیز با تهدید جدی روبرو است. با این همه شماری از کارشناسان نظامی میگویند تا کنون کدام تغییرات مثبت در وضعیت امنیتی این کشور رونما نگردیده و باید در این زمینه کارهای بیشتری صورت گیرد. باری آرز یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت جنگ هنوز هم در اکثر ولایت کشور به شدت جریان دارد.
هنوز تغییر در وضع وقت تکی نیست. به اساس استراتژی جدیدی که امریکا اعلان کرد، تغییراتی در وضع باید به وجود بیاید. و در این شکی نیست که حکومت افغانستان میخواهند که یک سلسله اجراعاتی در ارتباط از او بکنن تا با نتیجه مطلوب برسن. اما ایک جنگ یا شدت یافت این مسائل انوز وقت است که به حساب استراتیجی ایتور تغییرات مشهود دیده شود.
باریارز میگوید حکومت باید به خاطر تامین امنیت در افغانستان و کاهش حملات مخالفین مسلح روی تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی توجه لازم کند. به گفته وی برای جلوگیری از تحرکات مخالفین مسلح بخش‌های استخباراتی نیز باید بیشتر تقویت گردد.
پروسه سل پشت درهای بسته صورت گرفته ند.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
کشت مواد مخدر در ولایت بغلان چندین برابر بیشتر شده است. مقامات می گویند تا یک قوت بیشتر نباشد، نابودی این کشت مشکل می باشد. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بشیر احمد غزالی در این مورد گزارش فرستاده است که با هم می شنویم.
نظام الدین نظام مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندان امنیه ولایت بغلان در مورد اینکه کشت مواد مخدر نسبت به چند سال قبل چقدر افزایش یافته است گفت
ما تا 110-120 هکتار زمین کشت کوکنار را در ولایت بغلان داشتیم. این سال متاسفانه که 849 هکتار زمین که در 5 ولسوالی ولایت بغلان توسط سروی دسیو ملل متحد که کشت صورت گرفت ما پلانی داشتیم که بعد این مواد از بین ببریم.
او در مورد عمده ترین دلیل افزایش این کشت در بغلان گفت معمولا حین کشت مواد مخدر و فصل جمع‌آوری آن جنگ ها به گونه مرموز شدید و باعث مصروف شدن نیروهای امنیتی می شوند و در ضمن افراد مسلح غیر مسئول نیز نقش مهمی در افزایش این کشت دارند. به گفته آقای نظام اگر وضع به همین منوال دوام کند شاید در سالهای آینده کشت مواد مخدر در بغلان چندین برابر افزایش بیابد. مدیر مبارزه با مواد مخدر قمندان امنیه ولایت بغلان افزود هرچند دولت آنگونه که انتظار می رفت نتوانست کشت مواد مخدر را مهار کند، اما در گرفتاری قاچاقبران آن در بغلان دست بالای داشته و توانسته تنها در 1.5 سال گذشته 136 قاچاقبر را با 1200 کیلوگرم مواد مخدر گرفتار نماید. عبدالحی نعمتی والی بغلان نیز که نگران افزایش کشت مواد مخدر در بغلان می باشد برای مبارزه بهتر با این کشت خواهان توجه جدی دولت مرکزی است و می گوید
یک حقیقت است که نسبت به سال گذشته کشت کوکنار در ولایت بغلان زیاد شده است. شما خود تمیدین که تمام قطعه ما چند کلش اندسنگره هستند. تقاضای ما از وزارت مبارزه مواد مخدر از ما تحریر تقاضا کردیم که قوتای ما کلی مسئول جنگ هستند در ما یک کتای 600 نفری کم از کم بپرسه تا ما بتانیم که از اونا هم حمایت بکنیم انشاءالله و هم کشت.
بغلان ولایتی هست کوهستانی و در شمال شرقی کشور مواد مخدر که در سالهای پس از سقوط طالبان در این ولایت رایج شد بیشتر در ولسوالی ها و عمدتاً در مناطقی که دولت در آن نفوذ چندانی ندارند کشت می شود. چند سال قبل در پی اقدامات جدی و سختگیرانه دولت کشت مواد مخدر در این ولایت تقریبا صفر شد، ولی بعد از اوجگیری جنگ ها دوباره زیاد و حالا به گونه سرسام آور در حال افزایش می باشد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شنوندگان گرامی، برمیگردیم به هفته شهید. گارنیزون شهر کابل میگوید مراسم هفته شهید و سالروز یادبود از شهادت احمد شاه مسعود بدون کدام حادثه سپری شده و از لحاظ امنیتی دیگر جای نگرانی نیست. قبل از این گزارش داده بود که فیرهای هوایی و بستن راه ها از سوی هواداران قمندان جهادی سابق احمد شاه مسعود مردم کابل را نگران ساخته است. مقیم نایب در این مورد مصاحبه ای را با جنرال افضل امان سرپرست قمندانی گارنیزون شهر کابل انجام داده و از وی در مورد وضعیت امنیتی در شهر کابل پرسیده است. جنرال امان می گوید
وضعیت امنیتی امروز کابل همه ترتیبی که قبلا با شما صحبت داشتیم مطابق همه برنامه و تدابیر امنیتی که ما در کابل وضع کرده بودیم وضعیت کاملا خوب است. کدام حادثه اتفاق نیفتید. مجلس کلام که در ما تالان لوی جرگه در باغ بالا تدیر شده بود موفقانه و با سخنرانی و با اشتراک بسیار مردم خاتمه پیدا کرد. کدام حوادثی نبود.
جنرال صاحب گفته میشه که فیرهای هوایی مردم نگران ساخته، شما در این مورد چی میگین؟ فیرهای هوایی که از طرف هواداران احمدشاه مسعود صورت گرفته گفته میشه مشخص؟
اصلا امنیت فیر و دو فیری که از طرف یک تعداد افراد غیر مسئول در مسیر زمی قطارها اتفاق افتید با زیر رسانه و مطبوعات کلان ساختن به این معنا که گویا مردم اذیت شد و فیر شد. در این مملکت خودتونم میفهمید در روسیه هم 3-4 تا فیر میشه، در شیرین خوره هم 1-2-3 فیر میشه، حتی در اصطلاح شب 6 بچه ها هم در حدود 5-6 فیر در یک استقامت و هم یک کاروان نی بلکه کاروان بچه های دیگر زمین جتیر شدن دو 3-4 فیر کردن. با دوزد ما پیشتر یک مصاحبه داشتم که در زمین تلویزیون های افغانی خود ما و خودم در داخل شهر کابل گشتیم، هیچ حوادثی نیست، وضعیت کاملا نرمال است، ترافیک بر روی کل مردم باز است، نگرانی وجود نداره.
خب از کدام حادثه جدی که تلفات در قبال داشته باشه گزارش نشده تا بالا جنرال صاحب؟
قطعاً نه تنها که گزارش نشده بلکه من در جریان همه حوادث هستم. کوچکترین حادثه در شهر کابل امروز اتفاق نیفتید. روز رخصتی بود، مردم هم در همه جایی که لازم بود گشت و گذار داشتند، کاروانا هم در جایی که لازم بود مسیر برای زنا تعیین شده بود در یک اعلامیه گارنیزون، اونا هم در مسیر موقعیت داشتن و موقعیت گرفتن. دیگه مردم نرمال به کارهای خود میرن، هیچ حادثه اتفاق نیفتید به شمول حتی یک تکر محترم در داخل شهر کابل نیست.
جنرال افضل امان سرپرست قمندانی گارنیزیون شهر کابل بود که درباره امنیت در روز شهید در افغانستان صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا روز گذشته رسماً از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا در مورد پیشنهاد اخیر واشنگتن در رابطه با کره شمالی رأی گیری کند. با وجود مخالفت چین و روسیه، واشنگتن از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است تا به خاطر آزمایش هسته‌ای اخیر کره شمالی تحریم‌های جدید را بالای پیونگ یانگ وزن آورد. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید از شورای امنیت سازمان ملل تقاضا کرده تا در مورد پیشنهاد واشنگتن برای وضع تحریم‌های جدید بالای کره شمالی دوشنبه آینده رأی‌گیری کند. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، در پیشنهادی که واشنگتن به سازمان ملل متحد پیشکش کرده، خواسته شده تا بر فروش نفت به کره شمالی تحریم وضع شود. صادرات نساجی کره شمالی و پرداخت معاش 1000 کارگر کره شمالی در خارج متوقف گردد. بیشتر کارگران کره شمالی به روسیه و چین برای کار می‌روند. واشنگتن همچنان از سازمان ملل خواسته است تا بالای سفرهای کیم جون هون رهبر کره شمالی ممنوعیت وضع شود. مقام‌های آمریکایی ابراز امیدواری کردند که با افزایش فشارهای بیشتر بالای کره شمالی، پیونگ یانگ مجبور می‌شود که به میز مذاکرات بنشیند و هدف اصلی وضع تحریم‌های بیشتر بالای کره شمالی متوقف ساختن آزمایش‌های هسته‌ای و راکتی از سوی پیونگ یانگ خوانده شده. واشنگتن در حال خواهان افزایش تحریم‌های بیشتر بالای کره شمالی است که پیونگ یانگ یک شنبه گذشته ششمین بمب هسته‌ای خود را آزمایش کرد. چین به عنوان متحد کره شمالی و همچنان روسیه روی وضع تحریم‌های بیشتر بالای پیونگ یانگ مخالفتشان را ابراز کردند. با آن هم نماینده های این دو کشور در شورای امنیت سازمان ملل هفته پیش در بحث‌هایی که به خاطر وضع تحریم‌های بیشتر بالای کره شمالی انجام شد اشتراک کردند. در همین حال سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز گذشته گفت اگر در مورد وضع تحریم‌های بیشتر بالای کره شمالی در شورای امنیت سازمان ملل رأی گیری صورت گیرد پیش از وقت خواهد بود. او میگوید اقدامات تحریک‌آمیز کره شمالی را که راکت‌های بالستیک را آزمایش کرد محکوم می‌کنیم. آنها سلاح‌های هسته‌ای را منفجر ساختند که در تناقض با قطعنامه سازمان ملل متحد واقع است. سرگی لاوروف روز گذشته پس از دیدار با همتای فرانسوی خود گفت کار روی وضع تحریم‌های جدید بالای کره شمالی در شورای امنیت سازمان ملل جریان دارد و او تاکید کرد که رسیدن به یک نتیجه در این مورد هنوز پیش از وقت است.
آرشیو افغان فیلم به خاطر فداکاری یک کارمند سابقه دار این اداره از نزد طالبان حفظ شد. این کارمند افغان فیلم با خطر انداختن جانش توانست تمام فیلم های آرشیف را از دید طالبان پنهان کند. فرشته نگاه جزئیات دارد.
در دهه 1990 میلادی زمانی که طالبان خواستند که داخل اداره افغان فیلم در کابل شده و فیلم‌های آرشیف را به آتش بکشند، حبیب‌الله علی یک کارمند افغان فیلم با همکاری دوستان خود توانست این همه فیلم‌ها را از نزد طالبان پنهان کند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، حبیب‌الله علی توانست هزارها فیلم و عکس را که در آرشیف افغان فیلم موجود بود با خطر انداختن جانش از گیر طالبان پنهان کند. در این آرشیف بر علاوه تصاویر زمان اعلام استقلال از سوی شاه امان الله خان و تصاویر شاهان بعدی افغانستان، بعض فیلم های خیلی ناب تاریخی کشور نگهداری می شوند. حبیب‌الله علی به خبرگزاری فرانسه گفته است اما روز که فیلم های آرشیف افغان فیلم را پنهان می کرد توقع نداشت که زنده به خانه خود برگردد. حبیب‌الله علی می گوید
زمان که طالب آمد وضعیت بسیار دقیقالت نرام بود، پرسونل رفتن، جمعاً 11 نفر بودیم. به این نتیجه رسیدیم که کلش یک جای نمانیم. هر جایی که میمانیم اول خوب دقت کنیم، کایندیشه، فیلیشه، باز تصمیم بگیریم. به این تصمیم موفق شدیم که یک بخش یک جای ماندیم، یک بخش بچه تا تیر کردیم.
طالبان تندرو در زمان حکمرانی خود از سال 1996 تا 2001 میلادی بالای سینماها، تلویزیون، موسیقی و حتی دیگر وسایل تفریحی پابندی عاید کردند و در صورت یافتن فیلم و تصویر امر را به آتش می کشیدند. اما طالبان به خاطر نتوانستند که 7000 حلقه فیلم آرشیف افغان فیلم را دریابند که حبیب‌الله علی و دوستان او با بسیار مهارت این فیلم ها را از طالبان پنهان کردند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها از مقیم نائب.
مراسم یادبود از هفته شهید و 16مین سال روز شهادت احمد شاه مسعود امروز در کابل برگزار شده است. گارنیزون شهر کابل میگوید مراسم هفته شهید و سال روز یادبود از شهادت احمد شاه مسعود بدون کدام حادثه سپری شده و از لحاظ امنیتی دیگر جای نگرانی نیست. کشت کوکنار در ولایت بغلان چندین برابر افزایش یافته است. در نتیجه درگیری صبح امروز میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالبان بیش از 10 تن جنگجوی طالب کشته شدند. 6 تن از نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی قادس بادغیس دیر و زمان کشته شدند که طالبان پسته امنیتی آنها را مورد حمله قرار دادند. اردوی سوریه و متحدان منطقه نفتخیز را در شهر دیرالزور در شرق این کشور از دست گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش دوباره تصرف کردند. سازمان ملل متحد امروز گفت از آغاز خشونت ها در میانمار تا کنون نزدیک به 300 هزار مسلمان روهینگیا از ایالت راخینی این کشور به بنگلادش فرار کردند. و از شدت طوفان ایرما در کیوبا و قسمت های از امریکا کاسته شده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم مرضی احمدزی مرور دارد بر خبرهای ورزشی.
در سومین دوره مسابقات دوره ششم لیگ برتر فوتبال افغانستان همین اکنون مسابقه میان تیم‌های موج‌های هامو و عقابان هندوکش جریان دارد. طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو زودی گفت که در نیمه اول این مسابقه یک تیم هم نتوانست گلی را به ثمر برساند. نیمه دوم مسابقه میان هر دو تیم جریان دارد و تا ساعت بعد نتیجه آن مشخص خواهد شد. پیدام این مسابقات روز گذشته تیم فوتبال دمیوان اطلان تیم فوتبال طوفان حریرود را 4-2 شکست داد. ششمین دور لیگ برتر فوتبال افغانستان به روز پنجشنبه در کابل آغاز گردید و بازیکنان 8 زون این کشور در این مسابقات اشتراک دارند. در نخستین مسابقه دور ششم لیگ برتر فوتبال تیم شاهین آسمایی تیم اسپین غربازان را 4-3 شکست داد. هدف این لیگ معرفی چهره های برتر به تیم ملی فوتبال کشور است. مسابقات لیگ برتر فوتبال حدود 2 ماه در کابل ادامه میابد. و در مسابقات لالیگای اسپانیا شب گذشته تیم فوتبال لگانز تیم جی تی اف را 2-1 شکست داد. در ادامه این مسابقات امشب سیویلا با ایبار و والنسیا با اتلتیکو مادرید مسابقه دارد. همچنان در ادامه مسابقات لالیگا ساعت 11:15 امشب به وقت کابل تیم های فوتبال بارسلونا و اسپانیول به مسافه هم می روند. پایان خبرهای ورزشی.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و حالا هم 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه هوای تازه را میشنوید که سعدی از زاهل تهیه کرده است. اما پیش از آن حقیقت چیست را داریم با نورالله شایان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شهروندان کابل هنوز هم سطح رضایتشان از وضعیت در شفاخانهای دولتی پایین تر است. آنان شکایت دارند که رفتار درست از سوی دکتران و نرسان با مریضان صورت نمی گیرند محل برای پایوازان وجود نداره در شفاخانه‌های دولتی و حتی در برخی موارد از نبود افراد مسلکی هم شکایت وجود دارم. اینکه واقعاً چقدر شکایت‌ها پا بر جاست و وزارت صحت عامه افغانستان برای حل این مشکلات چه برنامه‌ها و پلان‌های را روی دست دارند و چقدر موافق هستند با شکایت مردم و باشندگان کابل، در برنامه این هفته حقیقت چیست بان می‌پردازیم. رسول صاحب تشکر از اینکه فرصت دادین. شکایت ها و نگرانی ها از مردمی است که در شفاخانه دولتی وضعیت ناگوار است. دکترها رفتار خوب نمی کنند، جای مناسب برای پایوازان نیست، دوا بعض وقتا قیمت فروخته می شود تا بعض وقتا برای مریضا داده نمی شود. بر رفع از این مشکل چه اقدامات صورت گرفته؟
تشکر از شما. البته در قسمت شفاخانه شهر کابل باید من به عرض برسانم که خدمات ما خدمات ثانوی و ثالثی هستند، یعنی که بعضی از تشخیص و تداوی که در ولایت صورت نمیگیره یا در ولسوالی صورت نمیگیره آخرینش در کابل میان خاطر مقصد تنظیم دواییشان. و یک موردی را که شما گفتیم که سطح رضایت، سطح رضایت واقعا که یک چالش به وزارت صحت عامه است در قسمت شفاخانه، به خاطر اینکه مردم چیزهایی را که میرن در جای دیگه میبینن، مثلا در بیرون از کشور خدمات هم میبینن یا در بعضی از خدمات شفاخانه شخصی میبینن، او چیزا متوقع هستن در شفاخانه دولتی. در یک شفاخانه دولتی واقعا بسیار مزدحم هستن، دوا درست است، مشکل دوایی ما داریم، اما برای مریضایی که داخل بستر هستن برای ازوا ما دوا آماده میکنیم. صرف مریضایی که اوپیدی هستن یا سراپا هستن ما برای ازوا دوا مجبور هستیم که از بازار بکنیم، چون همو توان وزارت صحت عامه نیست که برای ازوا هم دوا توصیه کنه. و در قسمت برخورد میدیکال اتیکس یا اخلاق طبابت دائما ما کوشش کردیم مراعات کنیم و همچنان کورس ها را گرفتیم، کورس های آموزشی برای دکتر سبا گرفتیم، برای نرس ها گرفتیم، برای تکنیشن و فارماسیست ها که به چه شکل میتونن که مردم رو مناسب بکنن. و واقعا اگر که یک موردی هست یا دو موردی در شفاخانه پیدا میشه، یه دیگر نمیشه که با کدلی از دکتر سبا ما این را به حساب منصوب بکنیم. به هر ترتیب وزارت صحت عامه مصمم است که در قسمت رضایتمندی مریضا و همچنان در قسمت برخورد یا بیهیویر دکتر با مریض خطی جوابگو است و انشالله که او را پیگیری میکنیم.
بله، اما رسول صاحب ما شخصا گزارش هایی که از شفاخانه های دولتی داشتیم و از تمام مریضا این موضوع را مطرح کردیم، اونا نگرانی و شکایت بسیار بلند دارن از بدرفتاری نرسا و دکترا. یعنی گفته نمیتونیم که یک دو مورد باشه، در اکثر شفاخانه های دولتی مشکل پابرجاست.
اگر یک کار شود که خب ما گفتیم پیشترم که تا حد ممکن ما کوشش میکنیم که ارتقای ظرفیت به واشه و بفهمن پرسنل مسلکی و پرسنل طبی که به چه شکل با مریض برخورد بکنن. اصلا هاسپیتال یا کلمه انگلیسی که هست به معنی مهمانخانه است، شفاخانه به معنی مهمانخانه است. یعنی وقتی که ما در جایی که ما مهمان داریم، مریض مهمان ما هست، مشتری ما هست، ما به چه شکل میتونیم که جلب توجه از را بکنیم و چه بسا که ما برای مریض توهین کنیم و یا تحقیر کنیم مریض و یا برخورد خراب بکنیم، طبعا که مریض به شما نمیه و از ما حضور نمی باشه. اولا خب با باید روانا مریض کوشش کنیم که مداوا بکنیم پیش از او که تداوی دوایی را برای از شروع بکنیم.
رسول صاحب، نبود افراد مسلکی در شفاخانه ها هنوز هم یک چالش است؟
نه خیر، خصوصا در شفاخانه دولتی شهر کابل ما به صراحت و وضاحت براتون گفته میتونم که حال دیگه نبود مسلکی، کارمندای مسلکی را ما نداریم. ما یک قسمت هم میخوایم براتون اضافه بکنم که بعدا میشه که دو سوال باشه. بعضی از اکویپن یا سامانالات طبی که تا به حال مورد نوردیم در افغانستان و او معرفی نشده بعد از شفاخانه دولتی ما، احتمالاً که ما اون نفرش هم دیجه نداشته باشیم که ترنینگ بگیره. اما به محض از اینکه سامانالاتی که خریداری میشه و مدرن میباشن، در پلوی از او ما کوشش میکنیم بعد 6 ماه یا برای یک سال لب تکنیشن موظف از امور یا تکنیشن موظف او را و همچنان کسی که کتو ماشین سر کار داره او را بلد بسازیم، او را ترنینگ بدیم. و قطعی من یک پرهت میکنم که افراد غیر مسلکی یعنی توجیه شود.
اما در ولسوالی های ولایت کابل نگرانی های وجود داره؟
احتمالاً که نقاط دوردست که ولسوالی هست ممکن ارقامی وجود داشته باشه و یا نگرانی های گفته شما موجود باشه که اساس برخورد و یا ای که از افراد غیر مسلکی در وجه گماشته شده باشن. باز هم ای غیر قابل تحمل است به وزارت صحت عامه که حیات مردم در دست ما باشه و ما به حیات مردم بازی بکنیم و کسی که دانش مسلکی نداشته باشه او را بریم نصب بکنیم در وجود.
بله رسولی صاحب، در قسمت وضعیت شفاخانه‌های دولتی میخوایم که شنونده ها منتظر هستن که صادقانه جواب بدین، شما چگونه ارزیابی میکنین وضعیت شفاخانه را و از دید شما اگر شما استاد باشین چند نمره میتین با شفاخانه دولتی؟
تشکر، سوال بسیار خوب و بسیار سوال بجای و بسیار مشکل خواهد بود. یک موردی که من پیش از اینکه در وزارت صحت عامه بیایم یاد این سمت گماشته شدم، حدس و گمان من همچنین بوده که مثلا شفاخانه ها چرا نتانستن رضایت مردم را جلب بکنن، شفاخانه ها چرا مشکل دارن، شفاخانه ها چرا پاک نیستن، شفاخانه ها چرا برخورد منظم نمیکنن، شفاخانه ها چرا به مردم رسیدگی نمیکنن. وقتی که ما داخل نظام خود صحت شدیم و داخل سیستم شفاخانه ای شدیم، حالا میفهمیم که مشکلات شفاخانه واقعا زیاد است. اگر به سوال شما مشخص جواب داده باشم، اگر ما بگوییم که 50% و تا 60% هم ما رضایت مردم داشته باشیم، بسیار خوب است برای ما در شرایطی که ما فعلا قرار داریم.
یعنی تا هنوز شفاخانه های دولتی 50% هم نداره رضایت مردم.
50% تا 60% یعنی احتمالاً شاید داشته باشه و به مراتب از وقت که به خاطر میگم براتون بهتر شده که خب یک مشکلی که هست که شفاخانه را البته باید آدم از دید مسلکی بنگره. مثلا بسیار قیمت است، ارزی خدمات شفاخانه بسیار قیمت است در مجموع این خدمات مالیجی یک مریضا میگیرن که او امکانات وزارت صحت عامه نداره. شما فکر کنین که در طول کل بودجه که به وزارت صحت عامه داده میشه 4.6 بوده که او هم کاهش یافته به 3.8 سال گذشته یا امروز امسال روان که است، که از این جمله به شفاخانه که میاد بسیار پول ناچیز است. البته بعضی دونرهای دیگه هستن که مثل بانک جهانی یا کمک میکنن شفاخانه را، در غیر از خدمات شفاخانه به مراتب خرابتر از امروز که شما میبینین میشه که باشه. و اگر من حیث یک شهروند دادی من فکر کنم اگر 50% هم یعنی جلب رضایت مریضا را کرده بتانیم بسیار جاده است.
بله رسولی صاحب، شما میپذیرین که شفاخانه های کابل وضعیتی که در شفاخانه است در مقایسه با شفاخانه های منطقه کشورهای همسایه در یک وضعیت بد قرار داشته باشه؟
طبعا که میپذیرم. مثلا کشورهای منطقه اونا دیگه شفاخانه معیاری خود دارن، اونا قانون قواعد خود دارن، اونا از امو اصول شفاخانه خود برون برآمده نمیتونن، در حالی که ما شفاخانه های ما بدبختانه با قلدر مواجه هستیم، با قماندان مواجه هستیم، با زورگو مواجه هستیم. دکتر ما لط میخوره، دکتر ما بیاب میشه، در حالی که 24 ساعت بیچاره روکری میده که 1 ساعت هم اصلا خواب نداره، اما بازم صبحکی است یا شبکی یا یک وقتی که مریض میایه در انگام شب ولو کو بیدارم باشه، بنابرای هر معاذیر کس مورد لط و کوب زوربنده قرار میگره. ما به اوش هم فکر نمیکنه، ممکن دفعه اول دوم نباشه که دکتر لط میخوره، دفعه دوم هم نباشه. ما گفتیم که هنوز هم شما میتونید که رویه مناسب باید داشته باشه با تمام مریضایی که میایه و اخصا کسی که واقعا از طرف شو میان و نیاز داره که شما پاسخگو هستی به او. اما شفاخانه ما مطابق با شفاخانه به قسمی که در بیرون هستن به او شکل ما نرسیدیم. سامان وسایل تیبی مدرن نداریم، دکترهای ما به او اندازه مثلا آشنایی به او سامان آلات ندارن.
بله رسول صاحب، شما هم پذیرفتین که رضایت مردم هم پایین است و عرضه خدمات هم پایین تر. برای بهبود این وضعیت مشخصا اداره شما و شما که در رأس از این قرار دارین و کار میکنین بر شفاخانه دولتی، برای بهبود از این وضعیت چی پلان و چی برنامه دارین؟
تشکر، سوال خوب است. یک موردی که میخوایم باز همین جزئیات کنم، شما این تو فکر کنید که 100 مریض که در شفاخانه شهر کابل میاد 90 مریض از این تداوی میشه، 10 مریض از این هندوستان، پاکستان و دیگه جای میره. اگر کمی صادقانه قضاوت کنیم، واقعا که دکتر صاحبای ما شب و روز کار میکنن، تلاش میکنن، یعنی 90 مریض تداوی کردن در حالی که 10 مریض از توانشان نبوده، بنابر هر موضوعی که بوده و پاکستان یا هندوستان رفتن، او را ما جلوشان گرفتن، نمیتونیم میرن و تداوی میکشن و پس بیان. ممکن 10% کسایی باشه که اصلا کمتر از او تداوی شده. یک مورد
خوب، اگر عرضه خدمات بالا باشه اینا ضرورت ندارن، نیاز نیست به کشورهای منطقه برن.
اگر عرضه خدمات سی ما استاندارد باشه، سامان وسایل پیشرفته را ما در اختیار داشته باشیم، ترنینگ ها ما داشته باشیم، پولی که به وزارت صحت عام و شفاخانه مرکز اختصاص داده میشه پول وافر باشه، ما بخی به جرأت و امو تو با کمال صداقت براتون گفتم میتونم که امی دکتر صاحبای ما خدماتی که در هند و پاکستان میگیرن امی جا برای مردم ما عرضه میکنن.
و در رابطه با سوال قبلی برای بهبودی وضعیت چی پلان است؟
بهبودی وضعیت خب ما بعضی کارا را کردیم، بعضی استراتژی و پالیسی را وزارت سرطان ها دیولپ کرده یا انکشاف داده. خوبی از این است که مثلا ما ماشینای دیالیز برای هرات دادیم، برای جلال آباد دادیم که یعنی برای زونا، برای ولایت که مثلا کلان هستن، عرضه خدمات سی با که با کیفیت در اونجا هم شروع شود، در کابل هم شروع شود همزمان. و خواهش ما دهی است که امی وسایل مدرن و تجهیزات پیشرفته ای که مثلا دگاه برای زود دسترسی دارن ما هم بتانیم که یک اختصاص بتیم، پول البته دولت افغانستان برای وزارت سطح اختصاص بتا که امور خریداری کنن و در پولی زود دکترها را ما روان کنیم به خاطر ترنین تا باشه عرضه خدمات صحیح با کیفیت ما ارائه کرده بتانیم.
بله رسولیس، به عنوان پرسش آخر اگر کوتاه هم شما بفرمایین، در قسمت مشکلات پایوازان اونا با یک مشکل جدی در شبخانه‌های دولتی روبرو هستن، چون جای نیست که اونا یا استراحت بکنن یا بدوباش بکنن. اونا تعریف شونی هست که شبخانه‌های دولتی مانند یک مسافرخانه هست. پیام شما یا صحبت شما در مورد چیست؟
تشکر. بازم در مورد من بیشتر گفتم که شفاخانه از نامش پیداست که مهمانخانه باید باشه. اکثر شفاخانه ما تا جایی که ما رفتیم از نزدیک دیدیم، خودم مشاهده کردیم، پایوازخانه مردانه و زنانه وجود است، حتی تشنابای زنانه و مردانه وجود است. یک مشکل ما در قسمت شفاخانه جمهوریت داریم. شفاخانه جمهوریت از قبل این پلان نشده و چینی ها وقتی که شفاخانه را ساختن در سن از یام قسمی بوده که اگر در جای دیگه می ساختن یک قسم رویت شفاخانه را خراب میکرد. ما نخواستیم که دیزاین شفاخانه خراب شود. در این اواخر تصمیم گرفته شده که اونجا از کانکس یک چیز ساخته شود، پایوازخانه برای مریضای برای پایوازهای زنانه جدا و پایوازهای مردانه جدا و همچنان فسیلیتی تشنابی گپای زیام در نظر گرفته میشه.
در آخر هم یک نقطه را اشاره میکنم، چقدر شفاخانه دولتی در کابل داریم و روزانه چقدر مریضا به شفاخانه مراجعه میکنن؟
در مجموع تعداد 16 شفاخانه اصلا 18 است که 16 شفاخانه خدمات ثانوی و ثالثی یا سکندری ترشری را گفتیم که برای مردم عرضه میکنه و تعداد مراجعین ما مختلف است که اگر اوسط بگیریم شاید در روزانه حدود بیشتر از 10,000 مریض یا OPD بکنن که از اون شمونه باست کل ازی بستر نمیشه تبن، چون خدمات بستری ما بسیار کم است. نظر به آماری که ما داریم و آمار سازمان سی جان که برای ما داده که برای یک مریض تقریبا برای 1,000 نفر یک بستر باید باشد. در کشور ما شما فعلا در کابل این مشکل بسیار زیاد است و تمام تعداد بسترهای ما مثلا 2,500 است، در حالی که باید به 7,500 افزایش داده شود.
خیلی تشکر رسول سپزی که با برنامه ما حضور یافتن.
تشکر از شما.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا این تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید روی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل. چرا جوانان مشکلات خود را با اعضای خانواده خیش شریک نمی سازند؟
شا
سرمایه‌ای که نسبت دل خودشان دارن همو هست که نمیتونن این گپای خود امروی فامیل خود شریک کنن.
ای تو احساس میتا با اولاد خود که من هستم پدرت مادرت، من باید شما گپای من قبول کنید.
این مسئله در افغانستان همینطور است.
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حقیقت دچار میشیم.
عزیزان برنامه هوای تازه، سلام بر شما. خدا کند که صحتمند باشید. قسمی که از جوانان شنیدیم در این زمینه دلایل گوناگون را ارائه نمودند، مانند شرم و حیا، ترس، متفاوت بودن محیط خانواده با بیرون و امثال اینها. با استنباط از نظریات جوانان دو دلیل را دریافتیم که شمار جوانان گفتند والدین به مشکلاتشان رسیدگی نمی کند و دیگر این که شرم و حیا مانع بیان مشکلاتشان می شود. بزرگترین مشکل والدین امروزی این است که فرزندان خود را وادار به اطاعت تام می کنند. دیبا یکی از محصلین پوهنزه حقوق علوم سیاسی می گوید که زیادتر دخترها هستند که مشکلات و خواسته های خود را با فامیل ها شریک ساختند نمی توانند و یگانه قشر آسیب پذیر در این زمینه می باشند و ای داستان یکی از دوستان خود را چنین قصه می نماید.
قسم که یکی از دوستای ما نامشان گرفته نمیتونم، همرا با یکی از دوستای پانتونشان دوست بودن و بسیار با هم صمیمی بودن و در دو جانب افراد و شخصیتای خوبی داشتن، ولی نمیتونستن که با فامیل خود امو گپ دل خود بگوین. زمانی هم که امو بچه و فامیل از بچه به خواستگاریشون آمده بودن نمیتونست که بر فامیل خود امیر بگویه که واقعا از شخصیت و رفتار و کردار بچه خوش میایم و بگویه ها ما قبول دارم. در نتیجه که فامیل رد کردن خواستگارشان و دیگه فامیل از بچه هم دیگه به خواستگاری اینا نامدن و دوستم به فامیل خود دیگه میگفت که من خوش دارم از رفتار و شخصیتی بچه خوش آمده و پس تو در بانتون هم رایش در اکسم بودی، حتما تو بخاطر درس نمیرفتی، حتما تو بخاطر رفیق بازی میرفتی، حتما نمیگه که شما از هم از قبل با هم دیگه رابطه داشتین، شاید رابطه خوبی نبوده باشه.
نگاره یکی از جوانان شهر کابل میگوید که هر جوان مشکل و راز خود را به پدر و مادر خود گفتن نمیتوانند، زیرا که والدین مانند معلم با اولادهایشان برخورد میکنند و صمیمیت ها میانشان وجود ندارد. از وی میشنویم.
پدر مادر خودش مثل یک معلم، مثل یک استاد برای آدم رفتار میکنه، رویه میکنه. اگر مثل یک دوست رفتار کنه، رویه کنه، پس خود ما میتونیم که آزادانه هر گپ و هر راز خود با امرای آنها شریک بسازیم و به این خاطر است که بسیاری از جوانان نمیتونه که راز دل خدا یا گفته های خدا که میخواید بگویه با فامیل خدا مورا نمیتونه که بگویه. اگر که بگویه هم سرزنش میکنه و یعنی تحقیرش میکنه، یعنی به این سوی نمیتونه که اولاد خود را بفهمانه که یعنی که مثل یک دوست بفهمانه، نی بلکه آنها ای تو احساس میتونه به اولاد خود که من هستم پدرت مادرت، من باید شما گپای من قبول کنین. نه در اصل این رقم نباید رفتار کنه.
راکیه یکی از جوانان شهر کابل میگوید یکی از دلایل که جوانان مشکلات خود را به خانواده ها گفتن نمیتوانند مقصر عرف و عادات ناپسند رایج در فامیل ها را می داند. بقیه سخنان را از خودش مشنویم.
خود در جامعه افغانستان، جامعه که ما داریم اینجا، حرف های مختلف حکم فرماست. یکی و جامعه افغانستان که از عموما مرد سالار می باشه و دختر خانم ها به طوری هستند که در خانواده شرایط خانوادگیشان مختلف متفاوت می باشه، دخترها یا دختر خانم ها به طوری که مشکلات خدا با فامیل گفته نمیتونن. اولا به این قسم است که امی خود فامیل ها رویه های مختلف شاید میکنن و امی اگر به امی دختر خود که داره یا خواهری که در مو خانوادهش زندگی میکنه با مو امنیتی بیشتر قائل نمی باشن نسبت به پسرها. اگر امنیت بیشتر قائل باشن میتونن که امی راز دل یا امو گفتنی ها ناگفتنی های خود با فامیل خود رایه کنن. افغانستان خودش یک جامعه سنتی است که دختر خانم ها نمیتونه به صورت واضح گفتنی های خود با فامیل بگه. همین گفتنی خود که میگم فامیلم بالام اعتماد نکنه، وقت فامیل اعتماد نکرد ای از نظر فامیل میفته، باعث میشه که در زندگی خود یک شکست بخوره.
فرهاد جوانی دیگر نیز علت را عدم روابط قریب و خوب میان اعضای خانواده فکر می نماید. از وی مشنویم.
یگانه عاملی که میتونه
باشه چون در خانواده هم سیستم روابط خوبتر، مثلا در خانواده مثلا پدرها هستن یا مادرها هستن، خوبتر یک روابط بسیار خوب حسنه امروی خود اولادها ندارن و همون قسم فرزندها امروی پدرهای خود، مخصوصا جوانایی که هستن میبینیم که از یک طرف عامل فقر و دوم بیکاری که است، اشتغال کاری نیست، این زندگی های شهری که است، قسمی است که روابطات کم میشه. زمانی که روابطات کم شد چون جوانا مشکلاتی که دارن چون در گذشته ها که بود تو قسم نبود، ولی حالا که فکر میکنن چون حالا در اون گراف فکر میکنن، تو فکر میکنن که آینده را قسم میبینن که یعنی هر روز براشون مشکل تر شده میره.
خب جوانان عزیز، برای دانستن علل و عوامل اصلی و راه‌های بیرون رفت از این معضل که چرا جوانان مشکلات خیش را به خانواده‌های خود گفته نمی‌توانند، با محترم ایدریس رسا، یکی از استادان روانشناسی، گفت و شنود داریم که توجه شما را به آن جلب می‌نماییم.
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حقیقت دچار میشیم. این خود به خود تأثیر میگذاره که ما نتانیم او راز دل خود یا درد دل خود یا در حقیقت مشکل خود با فامیل خود در میان بگذاریم. ولی رسم و رواجای متعددی که در جامعه ما سبب دومی است و سبب سومی است که ما همیشه در روابطای خود، در چی در داخل فامیل و چی خارج از فامیل، ما همیشه وقت برخوردای رسمی میکنیم که برخورد رسمی دوچار مشکل ما را می سازه. دوچار مشکل به این منظور که ما هرگاه رسمی برخورد میکنیم دیگه نمیتونیم او گپایی را که به عنوان گپ دل ماست یا مشکلات ماست به طرف مقابل خود را ارائه کنیم.
استاد نظر به گزارشات که ما جمع‌آوری کردیم دو دلیل ما دریافت کردیم. بسیاری جوانان میگن که مشکلات خود اگر ما به خانواده های خود بگوییم به او رسیدگی کرده نمیتونن، و دلیل دیگه ایلا گفتن که از امور شرم و حیایی که ما داریم ما نمیتونیم مشکلات خود به خانواده های خود بگوییم یا شریک بسازیم. شما نظرتان به این جوانان چی میباشه؟
نکته مهم اساسی همی است که متاسفانه ما فکر میکنیم که مشکل ما را فامیل حل نمیتونه. درسته هیچ امکان نداره 100% مشکلات در تمام جوامع حل شود، ولی حداقل یک کمک اخلاقی میتونه که از لحاظ کلماتی که برای ما بیان میشه به نحوی ما بتونیم با اون مشکلات برخورد لازم داشته باشیم، برخورد مناسب داشته باشیم. عدم صمیمی بودن ما باعث میشه که ما نتونیم او مشکلات خود با طرف مقابل شریک بسازیم. من به این خاطر باز مقوله دارم که همیشه وقت ما از این که بیاییم مشکلات خود به فامیل خود بگوییم تلاش داریم میره بریم به دوستای بیرونی خود بگوییم. چرا؟ با دوست بیرونی خود ما بسیار صمیمیستیم، هیچ گپی بین ما پنهان نیست، رسمیاتی وجود نداره، همین ما به شکل عموداد ستود دو طرفه برخورد میکنیم، ولی در فامیل ها این موضوع مطرح نیست.
به نظر شما فضا و محیط خانواده چیگونه باشد تا که جوانان بتانند که مشکلات
نقش اساسی را در یک جامعه فامیل دارد؟ چون جامعه نهادش یا اساساتش از فامیل گذاشته میشه. از این لحاظ فضای آرام، فضای صمیمی، هر چقدر صمیمی میشه در خانه، هر چقدر از قید و قیود و رسمیات دور شده میره، به مو حد اندازه فامیل صمیمی میشه و با صمیمی شدن ما میتونیم به راحتی تبادل افکار کنیم و توصیه ما به فامیل هاییست که رسمی بودن در فامیل از بین ببره.
خود مطرح ساختن مشکل و روی زو مشکل جر و بست کردن تو چی اندازه خودش تاثیرگذار است از لحاظ روانشناسی؟
از لحاظ روانشناسی هرگاهی که ما مشکل میگیم چگونه مشکل ما را طرح کنیم، باز برمیگرده به مو کلمه‌ای که پیشتر یادآور شدم که ارزای ذهنی است. با بیان کردن، با طرح کردن مشکل ما در حقیقت ذهن خود خالی کردیم. از تمام مشکلات روانی که سر رای ما قرار میگیره ما از او دور میشیم و از این لحاظ تشویش، استراب، ترس، افسردگی اینا از ما دور شده میره. بنان همیشه وقت در تلاش ازی باشیم که مشکلات خود طرح کنیم، ولو کسور حل میتونه نمیتونه و کار بعدی است. ما دیگه اگه هیچ رای به گفتن نداریم، یعنی از روی ما نمیای یا به نحو شرم میداشته باشیم، بهترین روش دیگه قلم و کاغذ است که ما میتونیم اونم مشکل خود را روی کاغذ بنویسیم، چند روز بعد باز دوباره سر بزنیم ببینیم آیا اون مشکل به حالیم باقی مانده یا خیر. با نوشته کردن هم ذهن ما راحت میشه، با گفتن هم راحت میشه. و مهمترین اصل دیگه ای که سعدیه جان یک چیزی را که من میخوایم بر دوستای را کنم این است که هیچ موجودی که به نام انسان در جهان وجود داره بی مشکل نیست.
مشکلات جز اساسی سازندگی زندگی ماست. تا ناکامی نباشه موفقیت ارزش نمی داشته باشه. ما مشکل به عنوان یک اصل در زندگی ما بپذیریم. با گفتن از این با فامیل خود، با دوست خود هیچ وقت شرم نکنیم. اول گام فامیل است. چون سازندگی از فامیل آغاز میشه و فامیل ارجیت بتیم، مشکلات خود با اونا طرح کنیم، با اونا شریک بسازیم. دوستم تا حدی که توان داره حل میکنه، از او بالا نمیکنه و این کار فامیل از حد توانش هم چیزایی که نمیشه امور هم تلاش میکنه که حل کنه. او دیدی را که جوانا داره که فامیل حل نمیتونه، یک دید اشتباس این پیش ما یک وهم است، یک ترس است که مبادا فامیل حل نکنه، ولی فامیل راه های حلش باز میتونه برای ما کمک کنه، جستجو کنه تا بتانیم حل کنیم.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، در دقایق اخیر برنامه قرار گرفتیم و امید میکنم که برنامه طرف توجهتان قرار گرفته باشد. تا فرصت بعد شما را به الهی پاک امانت می‌سپارم.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه ویژه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می‌شود.